الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. منابعی که خداوند متعال بر بندگانش واجب کرده از اونها اطاعت بشه، خود حضرت مقدس حق پیغمبر عظیم الشأن اسلام، ائمه طاهرین علیهم السلام، اطاعت از اونها سبب ظهور خیر دنیا و آخرت، سبب منظم شدن انسان در زندگی، سبب اینه که انسان ظالم به کسی نشه، به عبارت دیگر برای خودش آتش اندوزی نکنه. چرا که در صریح آیات قرآن مجید گناه آتش، نه علت آتش. کسی که وارد به قرآن مجید نیست فکر میکنه دوزخ علتش، سببش گناهه، در حالی که گناه سبب نیست، علت نیست، خود آتشه، خود دوزخ. این رو از صریح آیات قرآن هم میتونید ببینید. مثلا در سوره مبارکه نساء میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، خوردن مال یتیم به ناحق گناه، معصیت. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. نمیگه گناه خوردن مال یتیم علت دوزخه، میگه خود دوزخ، خود جهنم، خود آتش. آتش گیره جهنم، یعنی زغال سنگش، نفتش، بنزینش، گازش. در اوائل سوره مبارکه بقره می فرماید خود انسانه، زغالی که تو جهنم آتش افروزی میکنه، یا زغال سنگ یا نفت یا بنزین یا هر ماده دیگه‌ای که شما فکر میکنید، کتاب خدا میگه خود انسان. آیش هم اینه: وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. خودتون رو حفظ بکنید، سعی بکنید درگیر با آتش نشین، آتشی که وقود آن، وقود لفظ عربیه، فارسیش میشه آتش گیره. هر چیزی که مایه شعله ور شدن آتش، اسمش وقوده. میگه آتش گیره فردا خود انسانه. چطور این گوشت و پوست آتش جهنم رو تأمین میکنه؟ گوشت و پوست آتش جهنم رو تأمین نمیکنه، گناهان آتش جهنم رو تأمین میکنه. گناه خود آتش. یه روایت مهمی براتون بگم، نمیدونم شنیدید یا نه. این روایت در جلد 18 کتاب بسیار مهم وسائل شیعه است. این کتاب در زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به خواست ایشون چاپ شد در 20 جلد. نزدیکان آیت الله العظمای سیستانی دوباره چاپش کردن با ارزش علمی بیشتر در حدود 30 جلد. من در چاپ جدید نمیدونم روایت در کدوم جلدش، قطعا از جلد 23-24 بالاتره، اما در وسائل خودم چاپ زمان آیت الله العظمای بروجردی جلد 18. اگر مردم بیشترشون اهل باور کردن این حرفا بودن، دیگه برای ما که 50 سال وقتمون تو این حوزه ها و کتاب ها و روایات گذشته، روشنه که روایت ساختگی کدومه، درست کدوم. تو کتاب های اصلی ما روایات غیر معتبر خیلی کمه، شاید 5% نشد. در کتاب‌های دیگران صحیحشون 5%، 95% روایات ساختگیه و روایات سازان حقوق بگیر بنی امیه و بنی عباس هم ساختن اونا رو. شیعه چون با تقوا سر و کار داشته در این حوزه، خیلی روایت ساز نداشته، اما دشمن روایت ساز داشته که روایتی رو بسازه و نهایتا وارد کتابامون بشه. اونا دیگه برای ما روشنه، انقدر روشنه که ما میتونیم از متن یه روایت دروغ، دروغ بودنشو دراریم از خود متن. لازم نداریم دنبال دلایل بیرونی، دلایل خارجی. این روایتی که میخوام براتون بگم که با همین آیه سوره نساء یکی از نظر نتیجه، در جلد 18 وسائل راجع به گناه، که گناه خودش آتیشه نه سبب آتیش، فرق میکنه که خودش آتش باشه یا سبب آتش باشه. خب روایت، این روایت امروز به درد کل اینایی که تو دادوستری میرن و میان میخوره. اگه اهل باور بودن، آدم بلند میشد میرفت وقت میذاشت این روایت رو میبرد تو اتاق قاضی میشست و به مدعی و مدعا علیه میگفت. اگه قبول میکردن که پرونده همونجا خاتمه پیدا میکرد دیگه، نوشتن و دادیار و رئیس دفتر و شماره و بایگانی و برو یه سال دیگه بیا و هشما دیگه بیا نداشت، قبول نمیکن. روز اول منبر اینجا گفتم کم قبول میکنن، اگه قبول بکنن که تمام دعواها راحت حل میشه، 5 دقیقه حل میشه. 2 نفر اومدن خدمت پیغمبر تو مسجد، سر یه زمین دعوا داشت، هر دو میگفتن آقا زمین ملک ماست، اون میگه ملک منه، این میگه ملک منه. اون روزگارم که اداره ثبت و سند منگولهی و سند شیشتونگ و مهر دولتی نبود، خب یه دونه زمین 2 نفر که مالکش نیست، یه نفر مالک، یا این آقایی که طرف دست راست نشسته راست میگه، میگه مال منه، یا اونی که طرف دست چپ نشسته راست میگه، یکیشون راست میگه. خدا به قاضی کمک بده که نقل میکنن امیرالمؤمنین میفرماد قاضی جاهلیست که بین 2 عالم میخواد قضاوت بکنه، 2 عالمی که یکیشون علمشو پنهان کرده نمیگه. آقا زمین مال توه، نمیگه مال من نیستش که، دروغ میگه، میگه مال من. اون یکی هم که راست میگه، قاضی نمیدونه راست میگه یا نه، چون باید صبر کنه بره دلیل بیاره، برهان بیاره، نمیدونم قسم بیاره، خیلی دنگ و فنگ. اونی که در نزاع داره دروغ میگه، اون که قطعا حالا طبق این روایت میبینید نهایت کارش چیه، اونی که داره راست میگه که حقش رفته، قاضی مأموریت داره طبق شواهد ظاهر حکم بکن. قاضی که به باطن مسئله نمیتونه راه پیدا کنه، نمیدونه کدوم راست میگه، یکیشون راست میگه. اینقدر هم شغل قضاوت خطیر است و خطرناک که امیر المؤمنین میفرماید کسی که در شغل قضاوت قبول میشه، امروز که روز پنجشنبه است حکمشو بهش میدن، میگن شما قاضی و اینم اتاق و اینم میز و اینم دفتر و اینم دفتر دار تا 30 سال کامل. امیر المؤمنین میفرماد این قاضی دقیقا لب پرتگاه جهنم نشسته که حالا این 30 ساله رو بگذرونه، اینقدر مواظب خودش باشه نیفته تو. یه وقتی ما بچه بودیم میگفتن صراط از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره. این همینجاست، صراط همینجاست. من اگه اینجا از این مو باریکتر رو رد کنم، از شمشیر تیزتر رو رد کنم، قیامت پیغمبر میگه مثل برقی که از ابر میزنه پل رو رد میکن یا صراط رو رد میکن. کاسبی هم مثل قضاوت دقیقه. شما خیال میکنیم ما در مغازه میشینیم کارمون عقازه، خیلی آسون تر. امیر المؤمنین میفرماید ربای در معاملات از رد پای مورچه روی سنگ صاف پنهان تره. حالا خیلی از مسائل بانکی که ربا بودنش مثل خورشید روشن، من میرم به رئیس بانک میگم 200 میلیون پول میخوام، میگه باید مدرک بیاری یا سند خونه بیاری یا سند خرید بیاری، میگم سند خونه ندارم، میگه خب برو سند خرید بیا، میگم آخه کسی چیزی نمیخرم، میگه خب برو اگه رفیق داری بگو یه سند خرید بهت بده که تو 200 میلیون تومان از این آقا یخچال خریدی، مبل خریدی، بخاری خریدی، ما با این خرید تو شریک میشیم که شرعی باشه، جنسی از در کار میکرد که شریک بشه. کاغذ باطل، دروغه. این 100 میلیون تومان میشه قرض ربوی، هم بانک داره حرام میخوره، همینی که پولو گرفته داره به حرام کمک میده، هر دو، یکشون رباخوره یکشون ربادهه، هر دوشون از اونایی هن که خدا علنی در قرآن گفته من و پیغمبرم به اینا اعلام جنگ دادی. شیر مالی نمیشه کرد که احکام خدا رو، ماست مالی که نمیشه کرد. پروردگار عالم با ر و ب و الف که جنگ نداره، با همین رباهای واقعی جنگ داره. تو کاسبی هم دقت کار مثل دقت کار قاضی میمونه. یه وقت یکی از 40 سال در مغازه خرید و فروشایی کرده که ربایی بوده و این ربا هم به قول امیر المومنین انقدر پنهان بوده مثل رد پای مورچه رو سنگ صاف. دیگه لازم میادم از اینجا بلند بشه بره قم. تو هر محلی یا عالم وارد به فقه هست، تلفن هست، همراه هست، نمیدونم سایت هست، آدم به متخصص فقه می نویسه، تلفن میکنه، آیا همچین خرید و فروشی برام پیش اومده، این شرعیه یا بوی ربا داره یا بوی دیگه ای داره. بالاخره اون دروغگوه که حاضر نشد راستشو بگه به پیغمبر که زمین مال من نیست، اصرار داشت زمین مال من، دروغم بود. خدا چه خداییه، به هیچ پیغمبری اجازه قضاوت بر اساس علم به باطنش نداد، گو آبروی مردم باید محفوظ بمونه. حال زمینو دزدیده، غصب کرده، خورده، برده، ولی آبرو باید محفوظ بمونه. آبرو خیلی مهمه نه؟ هیچ کشوری آبرو ارزونتر از کشور ما نیست، ولی راحت میریزن، میکشن شخصیت انسان ها با قلم، با مقاله، با نمیدونم بلنگو، با شایعه. پیغمبر اکرم مأموره که دلائل این دوتا رو ببینه یا شواهدشون رو ببینه، قضاوت بکنه زمین مال کدومات. دلائل رو آورد، پیغمبر حکم که زمین مال این شخص. قرآن هم یاد داده بود به مسلمان ها چیزی رو که پیغمبر حکم تو دلتون ناراحت نشین، حکم پاشین برید، کار شما که فقط تو دنیای قیامت هم هست، من پدر طرف مقابلتون رو در میارم، چیزی هم به قیامت نمونده. خودش در قرآن میگه انهم یرونه بعیدا، مردم فکر میکنن قیامت خیلی دیگه زمان میبره تا بیاد، یرونه بعیدا و نراه و قریبا، اما قیامت بغل گوش بندگان. صداش بلند، اون یکی بلند شد رفت، هیچی هم من. اینی که پیغمبر حکم داده بود زمین مال تو، اومدم در مسجد بره بیرون، صداش کرد، ولی باور کردن بهش فرمود اگر این زمین مال تو نباش. و طبق دلائل ظاهر با حکم من اومده طرف تو، بدان که من پیغمبر حکم تو علیک به قطعتن من النار، من به بخشی از آتش جهنم حکم واجب دادم که بیاد طرف تو. خدا هم که حرف من بر نمی گردونه، به خاطر این زمینی که مال تو نبوده میبره تو جهنم، تو هم اونجا داد و بیداد میکنی. خدا بهت میگه پیغمبر من حکم واجب، حکم حکومتی کرد که این آتش مال تو، چشمت کور میخواستی تو دنیا قبول نکنی. ای مال تو نبود به پیغمبر میگودی نه من آتش نمیخواستم، زمین مال اون. اطاعت از خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین یه حسنشونه که جلوی گرفتار شدن ما رو به آتش دوزخ میگیره و ما دیگه جزء آتش سازان نمیشیم، چون هر گناهکاری خودش کوره سازنده آتش. یک قطعه ناب از وجود مبارک زین العابدین هم براتون بگم، راجع به ارزش اطاعت و سختی گناه. یک قطعه ناب، نیم خط. به خدا خیلی این حرف زین العابدین عجیب. به پروردگار میگه، شما میدونید منم نظرم مثل شماست، هیچ پیغمبر و امامی به اندازه زین العابدین تو زندگی زجر نکش. ایشون 57 سال تو دنیا زنده بود، 2 سالش بود امیرالمؤمنین ضربت خورد، 55 سال دیگه که زنده بود، یه روز، والله یه روز آب خوش از گلوش پایین نرفت. یه روز ما باشیم به خدا میگیم زندگی رو میخوایم چی کار، این مصلحت میدونی مرگ ما رو برسون. اما زین العابدین به خدا میگه امرنی، خدای من مرگ نمیخوام، خدای من عمر میخوام فقط. اما چگونه؟ ماکان عمری بزلتن فی طاعتک، تا زمانی که لباس حرف گوش دادن از تو به تن وجود منه. ازا کان عمری مرتعن لشیطان، اما اگه یه روزی برس که شیطان برای وادار کردن من به گناه بخواد وارد زندگی من بشه، فقبزنی قبل از این که او وارد بشه مرگ منو برس. یعنی زین العابدین میگه من طاقت یه دونه گناهو ندارم، یه دونه به گناه نخوردم مرگ منو برسون، اما تا مطیع تو هستم، نه به من عمر طولانی بده. حرفم تمام. گرچه به خاطر موقعیت وقت و کسب شما چاره ای نیست، روزا حدود نیم ساعت باید صحبت بشه، اما سعی میکنم تو این نیم ساعت قوی ترین مسائل الهی رو براتون بگم که جبران کمبود وقت رو بکنه. حرفم تمام. یه مصیبتی بخونم که خود زین العابدین برای این مصیبت خیلی گریه کرد. بیابون نشینا اومدن بدنها رو دفن کنن، باز موندن از دفن، چون بعد میشناختن بدنها رو که مثلا رو قبرها علامت میذاشتن، این قبر عباس، این قبر اکبر، این قبر اونه، این قبر جعفر، ولی این 72 تا سر در بدن ندارن، لباس ندارن. اینو من بیشتر از گویندگان از قول امام زمان شنیدم، اما خودم تو دهه عاشورا روایتشو از حضرت صادق دیدم که به بدنها اسب تاختن. نمیدونم بگم نه پنهان بکنم، خیلی سختم. امام صادق می‌فرماید هنوز حسین ما نفس داشت که اسب بر بدنش تاخت. لا اله. یا ابا بیابون نشینا میخواستم برگردم که وجود مبارک زین العابدین رسیدن و فرمودم بر نگردیم، من این بدنها رو میشناسم. تا رسید به بدن بابا، خود زین العابدین این قبری که رفتید زیارت کردیم با دست خودش کرد. حالا قبری که آماده شد میخواد بدن رو روی دوتا دست بلند کنه، دید امکان بلند کردن بدن نیست، بعضی جاهای بدن به پوست بنده، نمیشه بدن رو بلند کنه. به بیابان نشینان فرمود برین یه حسیر از تو خیمه های نیم سوخته اون بیارین، این حسیر رو آروم آروم کشید زیر بدن که بتونه بدن رو بلند کنه. بدن رو کشید کنار قبر، وارد قبر شد، با حسیر بدن رو بلند کرد گذاشت تو قبر. هم مراسم شرعی رو میخواد عمل بکنه، صورت میت رو باید رو به قبله گذاشت، اما بدن سر نداره. چاره ای نبود، گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت. صورت روی گلوی بریده گذار عبتو امت دنیا فبعد که مظلمه و امت آخرتو فبه نور وجه کموشه بگم. اومد بیرون، خودش لحج ریخت، چید خاک ریخت، یه مقدار خاک روی قبر و آب ریخ مثل یه صفحه صاف با دست درست کرد، با انگشتش روی قبر نوشت یا اهل العالم حازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما کدام حسین؟ الذی قتلوه و اجیاله، این قبر بابای منه که بالا به تشنه سر از بدنش جدا کرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا علی والدی والدینا علی من وجب له حق علینا. اللهم ارحم موتانا اهلک اعداءنا. اللهم اشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.